الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليهما. خب، کلام در این بود که عرض کردیم در اطراف علم اجمالی، این علم اجمالی آیا شک در مکلفون به یقین به تکلیف دارن مردده؟ حالا ممکنه شبهه حکمیه باشه، ممکنه شبهه موضوعیه باشه. شبهه موضوعیه، من یقین دارم یا این اناء شرقی نجسه یا اناء غربی، یا یقین دارم یا اناء شرقی خمره یا اناء غربی، یا یقین دارم یک روز را من نذر کردم روزه بگیرم، نمیدونم امروزه یا فردا. خب اینا شبهه موضوعیه، ممکنه شبهه حکمیه باشه. شبهه حکمیه مثل اینکه علم اجمالی دارم، روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، احتمال تخییر نمیدم، مردد بین ظهر و جمعه. خب این شبهه حکمیه. خب این علم اجمالی چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه یه وقت اطرافش محصوره، یه وقت اطرافش غیر محصوره. ما فعلا در شبهه به حساب موضوعیهی که ادیا حکمیه فرقی نمی کنه که اطرافش محصوره و جز قدر متیقن از اصالت الاشتغاله که اگر قرار باشه علم اجمالی منجز باشه اینجا یقینا منجزه. خب اما اون خصوصیاتی که شبه غیر محصوره باشه، بعضی از اطراف از محل ابتدا خارج باشه، اونا را انشاءالله به حول قوه الهی جل جلاله و عظم شأنه در تنبیهات انشاءالله ذکر میکنم. خب عرض کردیم اقوال و مبانی مختلف. آخوند رحمت الله علیه فرمود ملازمه هست بین تنجز علم اجمالی به لحاظ مرتبه موافقت قطعیه و به لحاظ مرتبه مخالفت قطعیه. این ملازمه هست اصلا، یعنی نمیشه علم اجمالی نسبت مثلا به موافقت قطعیه منجز نباشه، نسبت به مخالفت قطعیه منجز باشه. بگیم مخالفت قطعیش عقلا جایز نیست ولی موافقت قطعیش عقلا جایز. نه، اگر هست در هر دو هست، اگر نیست در هیچ کدام نیست. بعد ایشون می‌فرماید اصلا فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی تعلق بگیره این منجز حجت و مخالفت قطعیش هم حرامه، موافقت قطعیش هم واجبه، شارع هم نمیتونه ترخیص بده. یعنی مرحوم آقای آخوند مدعاش این است که علم اجمالی به تکلیف فعلی علت تامه تنجز است، هم در مخالفت قطعیه هم در موافقت قطعیه شارع نمیتونه ترخیص بده. ترخیص قبیحه. در واقع اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیره مثل مبنای آغازی هاست، مثلا به آغازی ها فرقی نمی کنه. کما این که علم تفصیلی هم اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیره علت تامه تنجزه و مخالفت قطعیش ممکن نیست. اگر علم تفصیلی هم به تکلیف فعلی تعلق نگیره این علم خود منجز نیست. لذا مرحوم آخوند رحمت الله علیه می فرماید این روایت شریفه‌ای که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا تشریف بیاره انشاءالله به چشمان ناقابل ما به جمال دلارایش روشن بشه و انشاءالله از مستشهدین در رکابش باشه. این خیلی مهمه که آدم در رکاب حجت خدا شهید بشه. هیچ کس اون شهدایی که در رکاب ائمه معصومین علیهم السلام و امر ائمه معصومین علیهم السلام اونا دیگه حجت خدا امضا کرده، بقیه که
امضا که نکردن، اونه امضا کرده. بله یک افرادی مثل مرحوم شهید اول، مثل مرحوم شهید ثانی، مثل مرحوم شهید ثالث قاضی نورالله شوشتری، اینا را هم ما یقین داریم که امام زمان سلام الله علیه امضا کرده. اما قرص این که ای که انسان از مستشهدین در رکابش باشه خیلی مهمه. این انشاءالله آرزوی ماست، هم توفیق دیدنش را پیدا کنیم، هم توفیق شهادت در رکابش را انشاءالله. خب ای که می فرماید سیعتی، این که می فرماید سیعتی به دین جدید، این که می فرماید سیعتی این که می فرماید سیعتی به دین جدید، خب مرحوم آخر می فرماید نه این که امام زمان سلام الله علیه که مشرع نیست، احکام الهی که تغییر نمی کنه، احکام الهی که تغییر نمی کنه. این سیعتی به دین جدید یعنی یک احکامی در شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین بوده که این احکام فعلی نشده، فعلیتش در زمان حضرت حجت چه بسا بیان هم نشد، چه دوری که مثلا وجوب صلات جمعه فرض کن برای حق عصر حضور بوده و در عصر غیبت نیست، اونا به احکامش که فعلیتش مختص اون زمان. لذا این باید علم تفصیلی هم به حکم فعلی تعلق بگیره و الا به حکم انشائی، به حکم شأنی علم تفصیلی منجز نیست، به درد نمیخوره، رقاب آور نیست، فکیفه به علم اجمالی. خب آقای آخوند فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی چیه؟ فرماید فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی این است که در علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه، چون مرتبه حکم ظاهری موضوع حکم ظاهری شکه. وقتی که من علم دارم یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی، دست رو نماز ظهر بگذارم وجوبش مشکوکه، دست رو نماز عصر بگذارم وجوبش مشکوکه، دست رو اناء شرقی بگذارم حرمت شربش مشکوکه، دست رو اناء غربی بگذارم حرمتش مشکوکه، حرمت شربش مشکوکه. لذا مرتبه حکم ظاهری محفوظه، شارع میتونه ترخیص بده. ولی در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. چرا؟ چون شک نداره. فقط فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی در این است که در علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ، شارع میتونه ترخیص بده. در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری مشکوک نیست و محفوظ نیست و شارع نمیتونه ترخیص بده. خب چند تا نکته ما در فرمایش مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه باید توضیح بدیم تا کفایه معلوم بشه، بعدم ببینیم فرمایش آخوند آیا ایراد داره یا ایراد نداره. ایراد داره یا ایراد نداره. نکته اول این است که این حکم فعلی به نظر آخوند یعنی چی؟ حکم فعلی یعنی چی؟ خب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه مثل دیگران قائل به چهار مرتبه برای حکم. یکی مرتبه اقتضا، یکی مرتبه انشاء، یکی مرتبه فعلیت، یکی هم مرتبه تنجس. مرتبه اقتضا یعنی ملاکات. هنوز شارع اگر برای شرب نجس حرمت جعل نکرده، این شرب نجس مفسده داره، ملاک حرمت داره ولی اون جعل نکرده. خب اینجا میگیم نجاست یا حرمت شرب در این آب موجوده، منتها به مرتبه اقتضا، چون مقتضا در مقتضی موجوده، منتها به وجود اقتضایی نه به وجود فعلی، به وجود اقتضایی. الان این آتش که اینجا هست مقتضی سوختنه، ولی چیزی را نمی سوزانه، ولی سوختن در آتش موجوده، منتها به وجود اقتضایی. این یک وجوده، یک مرتبه از حکم. خب این حرف درست یا درست نیست که فلاسفه میگن مقتضا در مقتضی موجوده به وجود اقتضایی؟ این در واقع اگر آدم یک جو فکر بکنه بیشتر هم نمیخواد، به شعر و به افسانه بیشتر شبیه تا به واقعیت. یعنی چه؟ آقا سوختن موجوده در این آتش به وجود اقتضایی. این چیزی غیر از این نیست که این آتش اگر شرایط و موانع موجود باشه می‌سوزانه. اگه اسم این شما میذاری وجود اقتضایی مجازن، خب الفاظ که بنده هم میتونم بگم آقا در این ستون مقتضی روشنایی هست، میگه یا علی. میگیم چرا؟ اگر یک لامپایی بگذارن اون تو که الان یه لامپایی هست که نور را از شیشه رد میشه، ممکنه، محال که نیست، یه لامپی بیاد که نور از دیوارم رد میشه. میگه نمیشه. الان چطور عرضم به حضور شما این دستگاه های به حساب عکس برداری و سونوگرافی و اینها یا چیزهای دیگه از داخل دیوار عکس میگیره، از داخل بدن آدم عکس میگیره، خب این اشعه وارد میشه، ممکنه یک نوری هم درست کنن که وارد دیوار بشه از اون بعد در بیاد. آقا مقتضی موجود، مقتضا نور موجود است در این ستون به وجود اقتضایی. یک کسی بگه واقعا دیوانه شدی دیگه اصلا این حرف شو میخندن با آدم، بگیم نه، همونطوری که شما میسوختن در آتش هست اینم هست. بله اگر مقصود این است که آتش مثلا زودتر میسوزانه فلان، یعنی به دقت عقلیه در واقع سوختنی در کار نیست، مقتضی سوختن هست، سوختنی در کار نیست، مقتضی سوختن هست. خب این وجود اقتضایی اگر به این معناست مقتضا موجود است، ولی اگر شما بحث فلسفی و عقلی میکنید که نه یه نحوه وجودی داره، چه وجودی داره، چه وجودی داره، بر فرض گیریم در آتش سوختن موجود باشه به وجود اقتضایی، نمیتونیم بگیم در شرب نجس حرمت موجوده به وجود اقتضایی. چرا؟ چون حرمت یه امر انشائیه، کارشم به دست جاعله، ملاک داره. ببین سوختم، حالا شما میگید از شکم آتش در میاد، ولی نجاست و حرمت شرب که از شکم ملاک در نمیاد، ملاک که اینطور نیسته که مثل آب رطوبت رو منتقل بکنه، خوک منتقل بکنه. لذا اصلا اینه که شما بگید این مرتبه اقتضاست، یکی از مراتب حکمه، این در واقع یک مجازه. حالا از باب این که مصحح جعل هست، خب مصحح جعل که عرضم به حضور شما مجازن، خب ما نزاع نداریم، وقتی مجاز که شد تازه مجازشم معلوم نیست مجاز صحیح باشه که بگیم الان حکم موجوده، بگیم شارع اینجا بگیم نجس، به کجا نجس، بگیم نجس به مرتبه اقتضا. اصلا اغلا هم این را نمی فهمن که این استعمال مجازی صحیح باشه، ولی مهم نیست، اینا بحثایی است که رفتی به اصولی نداره، نه بحثای فلسفی که در واقع بعضی ها سرهم میکنن رفتی به اصولی داره، نه بحثای لغوی که به حساب سرهم میکنن، نه، امور عقلی و امور شرعی اینا مربوط به اصول، اون مقدماتی که دخیل در فهم این امور شرعی، بقیهش دیگه ربطی به اصول نداره. خب این مرتبه اقتضا. الان مرتبه دوم مرتبه انشاء، مرتبه انشاء و جعل، شارع جعل میکنه، خداوند سبحان، خداوند قادر متعال جل جلاله، خب وجوب برای صلات جمعه جعل کرده، برای صلات ظهر جعل کرده، حرمت برای صلات جمعه جعل کرده، حرمت جعل کرده، به قول آقای بروجردی نماز جمعه در عصر غیبه حرامه، یعنی دلیل بر مشروعیت نداره. حالا بعضی هم ممکنه بگه نه قطعا واجب نیست، یعنی کسی از فقها این مسلمه، حالا بعضی ها قائل به وجوب شدن ولی ارتکاز قطعیه متشرعه. خب این میشه وجود انشائی. شارع مقدس برای خمر حرمت جعل کرده، برای نماز جمعه وجوب جعل کرده، برای نماز ظهر وجوب جعل کرده، برای نماز مغرب وجوب جعل کرده. حالا حقیقت جعل چیه؟ این در انشا در جلد اول کفایه، در مقدمات کفایه و در اون حکم انشائی، فرق بین انشا و اخبار و وجود انشائی اونجا مفصل بحث کردیم، دیگه نمیخوام وارد بشیم که به حساب طولانی بشیم. این وجود انشا. غیر از وجود انشائی یک وجود فعلی هست. حکم یک مرتبه فعلی هست به نظر آخوند. بعضی هم مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می‌فرمایند حکم دو مرحله نداره، حکم انشائی حکم فعلی. حکم یه مرحله بیشتر نداره، اونم انشا. فعلیت حکم، حقیقت حکم، همه چیز واقعیت حکم به همون جعل و اعتبار و ابراز. وقتی که میگیم حکم فعلی و حکم انشائی، این از باب وصف به حال متعلقه، مثل زیدون قائمون ابوه. زید که قائم نیست، پدر زید قائمه. الان وجوب حج هست برای هر کسی که مستطیع باشه. شارع مستطیع را فرض میکنه، جعل وجوب براش میکنه. ولی اگر یک طلبه‌ای که آه در بساط نداره و این چه میدانم شامش معلوم نیست چجوری بشه، تا نهارش هم خودش که نبوده تا ببینیم شام چی میشه، البته همین مستحق از اون طلبه درس نمیخونه. آن طلبه که درس نمیخونه چه معنا داره که شام و نهار داشته باشه؟ ولی من باور نمی کنم طلبه ای درس بخونه، متدین باشه و گیر خط زحمتش بشه. بله بلند پروازی نکنه، حتما باید ماشین داشته باشه، حتما چه می دانم باید چی داشته باشه، لپتاپ داشته باشه، حتما چه می دانم باید لقباده چجوری داشته باشه. نه اونا را من کار ندارم. ولی طلبه درس بخونه، متدین باشه، گیره قضاش باشه، من سراغ ندیدم واقعا. بعیده که خداوند سبحان خرج وحوش بیابون رو بده، خرج نوکر امام زمان رو ند. این من فکر نمی کنم، من عقیده ندارم. همه هم بیان بگن دروغ میگن، همه هم بیان بگن دروغ میگن، یا درس نمی کنه یا دین نداره یا بلند پرواز، یا بلند پرواز. خب حالا اگر این مستطیع فرضی در خارج محقق شد، در خارج محقق شد، ولی کلمه رو بگم طلبه چه میدونم میره رشته جامعه شناسی و چه میدونم رشته فوتبال دستی و رشته چی و چی، طلبه ای که فقه و اصول بخونه، چون غیر فقه و اصول تو حوزه اعتبار نداره. اسدالحسن اصفهانی هم فرمود من راضی نیستم، فرمود من این پولا را قرض میکنم شهریه میدم، راضی نیستم کسی که غیر فقه اصول بخونه این پول را بگیره. هر کی در حوزه به غیر فقه اصول مشغوله مطمئن باشه شبه اول قبلش خرابه. حالا اگه کسی بگه شبه اول قبل که به حساب از فروع سوال نمی کنن، ولی عذابش که هست دیگه، در قیامت که گرز امام زمان سلام الله تو کلش دیگه به حسب ظاهر من خیال میکنم دیگه این معطلی نداره. حوزه اساسش همش برای فقه اصول کسی اون فقه اصول سنتی، نه چه میدانم فقه سرمایه و فقه رسانه اونه که تازه برامده، اینا رفت به حوزه نداره. اگه کسی بگه آقا یعنی مجتهد در رسانه نظر نمیده، چرا؟ چرا؟ مجتهد در همه چی نظر میده، ولی اون فقه اصول سنتی که خونده، نه اینکه دو سال طلبه بره درس خارج بگه من مجتهد در رسانه هستم، که رسانه با سین نوشته میشه یا با ساد نوشته میشه. خب این در ما نحنفی حکم فعلی که میگیم، آقای خویی میفرماد حکم که فعلی نمیشه، این حکم یه وقت موضوعش فرضه، یه وقت از موضوعش در خارج محققه. حکم فعلی یعنی حکم فعلی موضوعه، و الا فعلیت حکم، حقیقت حکم، ارزم به واقعیت حکم و همون جعل. این مسلک مرحوم آقای نعیمی رحمت الله علیه و آقای خویی رحمت الله علیه و مرحوم شیخون الاستاذ. ما هم شاید تا ارزم به حضور شما 30 سال پیش، چی معذرت میخوام، تا شاید 10 سال پیش، 12 سال پیش، ما هم خیال میکردیم بله همینی که آقای خویی میفرماید همین درست. اما مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه برای فعلیت حکم یه حقیقتی قائل، میگه اصلا من با موضوع کار ندارم، حکم یک وقت هست انشائی است، یه وقت هست فعلی است. خب انشاء حکم که عرض کردیم حکم انشائی به اعتبار و ادراز و ایش، حکم فعلی یعنی اراده مولا تعلق گرفته به صدور این فعل از عبد. این الان در مجالس قانونگذاری دنیا هم هست، مثلا میان میگن که مجلس چه میدانم کمیسیون های بین المللی، چه میدانم سازمان های بین المللی یه قوانینی جعل میشه انشاء. بعد میگن این قانون از سال آینده به اجرا گذاشته میشود، میگن فعلا تا چه میدانم چی میگن پیش پرده میگن یا پیش زمینه پیش چی؟ زیر ساختا چی بگن؟ اون اصطلاحش رو بگن، میگن تو این درس کجا یاد گرفتی؟ چون فقه اصول با این کار اصطلاحش رو نگی، میگن بلد نیست، ولی همون بگن بلد نیست، ولی حرف میشه نه بابا نه، مگه میشه یه چیزی شما بلد باشید فقه ها بلد نباشن؟ اصلا مگه میشه که باشه؟ امکان داره واقعا؟ خب این آقا میگه از سال آینده به اجرا گذاشته میشه، یعنی حکم جعل شده ولی هنوز به اجرا گذاشته نشده. به اجرا گذاشته نشده یعنی چه؟ یعنی قانون گذار نمیخواد فعلا اجرا بشه. لذا مثلا میگن آقا این خیابون قراره از اول تیر یک حرفه بشه. آخون میفرماید مرحله فعلیت یه مرحله ایست که حقیقت داره، از اقسام حکم اراده مولا تعلق گرفته به فعل عبد، منتها چون اراده که صفت فعله نتونسته در خداوند سبحان تصویر بکنه، این را فرموده در نفس نبوی شریف یا ولوی شریف سلام الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، ایجاد اراده در نفس اونها میکنه، چون خداوند سبحان که نمیشه که اراده در او حادث بشه، چون اراده در او حادث بشه عرضم به حضور شما دیگه اون خدا نیست، یه خدای این فلاسفه درست کردن، مثل ماشینای برقی کوکی که خودش هم نمیتونه به حساب از جاش حرکت بکنه از مسیرش. اصلا من خیال میکنم اول قصه را فلاسفه و خدا میگه ما چه خدایی هستیم که هیچ اختیاری هیچی ابدا ابدا، یعنی هیچ فرقی بین خدا و بین یک بنده عاجزی که اصلا نفس نمیتونه بکشه نیست در نظر فلاسفه. هر دوتا کوک شدن، اونم داره میره اینم داره میره، کوکی. چون نتونسته اراده را در نفس نبوی و بلوی ایجاد کرد. نه خب اشکال نداره، چون که وقتی که من میخوام یه دفعه را که انشاء بکنم، مثل این مانه که میگه آقا خواهش شما این دفتر را برای چی از صبح آوردی تو دسته ساعت ده بیان، میگه فرق چیه؟ زور اضافه که نداره، خلاصه یه دفعه که باید انشاء بشه، حالا الان یا یک سال بعد چه فرق اثری نداره. خب این مرحله فعلیت. آقای خویی رحمت الله علیه در این فعلیت آخوند اشکال کرده که آقا اراده به فعل عبد تعلق نمیگیره، چون اگر اراده به فعل عبد تعلق بگیره یا عبد میشه مجبور از اختیار خارجه، یا اراده به فعل غیر مقدور تعلق میگیره. یه عموی ما داشتیم خدا رحمتش بکنه، من بچه بودم میفرمود که عمو من قضا میخورم، هر وقت سیر شدی به من بگو سیر شدم که دیگه نخورم. خب یعنی چه که من بگم اراده کردم فعل شما رو، من اراده کردم شما امروز درس بدی، میگه تو اراده کردی من درس بدم؟ اراده که به فعل غیر تعلق نمیگیره. اگر بگه خداوند سبحان قادر علی الاطلاق، خب میشه به حساب جب، من که نمیتونم برخلاف اراده خداوند سبحان حرکت بکنم. او که اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، پس من چه اختیاری دارم؟ میگه من اراده کردم که بر طبق اراده خدا عرضم به حضور شما حرکت بکنم. اینا که شوخیه، اینا که الفاظه. خب ما هم عرض کردم تا 12 سال پیش خیال میکردیم این فرمایشه، شاید هم بیشتر 15 سال پیش مثلا فکر میکردیم این فرمایش آقایی تمام. نه دیدیم نه، اتفاقا این که آخون فرموده اراده تشریعی، اراده تشریعی مستلزم جبر نیست آقای خویی. خود شما آقای خویی همین مبنای آخون را قبول کردیم، منتها من حیث لا یلتفت، چون شما میگید آقا قرض مولا، میگیم مولا قرضش این است که اگه علم پیدا کردی ترک بکن. میگیم قرض مولا یعنی چی؟ منتها شما میفرمایید هر حکمی یک مبدع داره یک منتها داره، مبدع ملاکات حکم، مصلحت مفسده، اینا امر تکوینی، منتها غرض از جعل، میخواد نمیخواد، اینم امر تکوینی. لذا فرموده احکام به ماهیتیه که با هم تنافی نداره، امور اعتباریه. اعتبار یعنی فرض. آقا نماز ظهر، نماز جمعه واجبه و حرامه، یه هم واجبه هم حرامه، میگه بله هم واجبه هم حرامه. چشکل داره میگه آخه بابا تنافی تضاد اجتماع نقیزه. میگه پس شما در منطق چی خوندید؟ فرض محال محال نیست. من الان فرض میکنم بارون میاد، همه الانم فرض میکنم بارون نمیاد، فرض میکنم اجتماع نقیزین رو در خارج، فرض محال که محال نیست. بله من نمیتونم هم فرض کنم هم فرض نکنم، چون اصل فرض هم تکوینیه، ولی مفروض هم اعتباریه. فرمودی احکام به ماهیتیه، نه تضاد داره نه تنافی داره نه تماثل داره. چجوری؟ اگر میگیم اجتماع امر و نهی محاله، به لحاظ مبدع یا به لحاظ منتها؟ چون مبدع و منتها امر تکوینیه، امر حقیقیه، امر واقعیه. الان شما میگی آقا اگر من شک دارم این مایه خمره یا نه، رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی نمیخواد شارع انجام بدی، ولی اگه علم داری میخواد انجام بدی. خب میخواد یعنی چی؟ میخواد یعنی چی؟ میخواد یعنی چی؟ میخواد همون اراده آخونده. آخون یه اشتباه کرده رحمت الله علیه که اراده را صفت فعل در خداوند سبحان نگرفته. خب اینایی که اراده را صفت فعل در خداوند سبحان نمیگیره، این قطعا برخلاف مسلمات مذهب و دین اصلا قرآن حرف زده. اصلا حرف از به حضور شما، یعنی به نظر من اگه کسی بگه خدا دوتاست به لحاظ عقلی، با کسی بگه اراده در خداوند سبحان محاله، به لحاظ عقلی هر دوتا حرف پرتی. نمیخوام بگم حالا کسی که بگه اراده صفت ارزم به حضور شما فعل نیست، صفت ذاتی کافره، نه، میخوام بگم در واقع به لحاظ عقلی حرف بی ربط. به لحاظ شرعی هم یکی از مسلمات خلاف شرع که از انکار صلات واضح تره این است که کسی اراده را به عنوان صفت فعل در خداوند سبحان منکر بشه. اصلا در واقع نه مطالب عقلی خالی شده نه از دین سر در آورد. خب آقای خویی این میخوام نمیخوام، الان یک کسی میاد میگه بابا من میخوام الان برین اون بگیریم، به اون بچه میگه الان نمیخوام، تا دو ساعت دیگه هم باشه اشکال نداره، ولی دو ساعت دیگه حتما میخوام. این دو ساعت دیگه حتما میخوام یعنی چی؟ همین آقای خوی معنا کن، همین معنا کن، میخوام از شما. شما میگی آقا اراده به فعل غیر تعلق نمیگیره، خیلی خوب باش. شما میتونی به بچت بگی، به خانوادت بگی، به شاگردت بگی، بفرمایید که آقا من فلان چیز رو میخوام. میخوام یعنی چی؟ یعنی انشا کردم یا نه؟ یه وقت هست میگه نون بیار نون بیار نون بیار نون بیار، زود بگیر رو بگه نه دارم همینطور تمرین میکنم میخوام درس بدم. یه وقت هست میگه بابا برو نون بیار، با تو هم میخوام نون، بدو میخوام میخوام میخوام. این میخوام یعنی چی؟ میخوام یعنی چی؟ خب آقای خوبی هم اراده تشریعی به فعل عبد تعلق میگیره، نه مستلزم محال و جبر، نه محصور عقلی داره. آغازی ها رحمت الله علیه ایشون هم قائل به همینه که اراده مولا به فعل عبد تعلق میگیره. خوب بیان کرده منطقه آغازی ها کلن رحمت الله علیه دعبش اینه وقتی که صحبت میکنه خیلی فنی و پیچیده صحبت میکنه. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه نه، آقای نائینی حتی الامکان وقتی صحبت میکنه طوری صحبت میکنه که آدم دیگه نمیخواد به حساب قلم به سلم بنیز، مطلبش دقیقه، ولی الفاظش کلوب. ولی آقا آغازی ها ندید، آغازی ها اصلا من خیال میکنم تو خونه اگه به خانوادش هم گفته نهار درست بکن، یه طوری میگفته که خانوادش باید یه رو 20 دقیقه که چی میگه آقاسی رحمت الله. بعد میگن مرحوم آسد بلحسن پسرش را که کشته بوده رحمت الله علیه، بعد آغازیات تشییع جنازه پسر آسد بلحسن تو گوش آسد بلحسن میگن شانست نگاه کن پسرت در روز ارزم با حضور توی نماز جماعت این تشییع جنازه این فلان این فهمه، ولی اگر پسر من کشته نمیشد در روز نهم ربیع تشییعش بود که همون میگفتن و میخندیدن به جرم چه میدونم فلان چیز هم میکشتنش که آبرو ما هم داره. اینم شانس شماست آسد بلحسن. میگن مرحوم آسد بلحسن توی تشییع جنازه پسرش خندش گرفته بود از حرف آغازی رحمت الله. یک سادگی های داشته آغازی با اینکه خیلی به لحاظ اصولی چیز بوده ولی یک سادگی های رحمت الله علیه داشته. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا و سلام داره علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.